جامعه.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. امروز جمعه در کنار شما خواهم بود. در این مجله هم نگاهی میکنیم کوتاه به خبرهای اجتماعی و بعد از اون براتون گزارش های اجتماعی خواهیم داشت، هم درباره میزان و چگونگی خودکشی در ایران و هم درباره اولین سفر زیست محیطی در کابینه 11، سفر به دریاچه ارومیه و تشکیل کارگاه نجات این دریاچه. اول خبرها. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتن همه بیمارانی خبر داده که دچار معلولیت MS شدند. علی ربیعی گفته است سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه بیماران خاص را تقبل کرده و سازمان بهزیستی هم از این پس بیماران MSی را که دچار معلولیت شده اند یا می شوند تحت پوشش قرار می دهد. آقای ربیعی تاکید کرده دولت قرار نیست دنبال توزیع فقر باشد و بر همین اساس نمی خواهد یک کمیته امداد بزرگ تشکیل دهد. و اما بی سوادها کارت پایان خدمت نمی گیرند. خبرگزاری فارس گزارش می دهد که جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است همچنین در نیروهای مسلح کسی بدون یادگیری نماز ترخیص نمی شود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، حدود 50 تا 55 هزار ایرانی به دلیل بی علامت بودن بیماری ایدز از بیماری خود اطلاعی ندارند. عباس صداقت از شناسایی حدود 26 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور گفته و تاکید کرده که بر اساس مدل‌های ریاضی برآورد می‌شود که 70 تا 80 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. به گفته او همچنین اغلب مبتلایان به بیماری ایدز را جوانان تشکیل می‌دهند، به طوری که 46.5% از مبتلایان به این بیماری در گروه سنی 25 تا 36 سال قرار دارند. گام‌های عملی برای حل بحران دومین دریاچه آب شور جهان. هفته گذشته رئیس جدید سازمان محیط زیست ایران با این شعار راهی اولین سفر زیست محیطی خود در کشور شد. اولین مقصد دریاچه ارومیه که در سال‌های اخیر 60% از سطح آب آن کاهش پیدا کرده. دو عضو کابینه حسن روحانی، وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست، راهی دریاچه ارومیه شدند تا کارگروهی برای نجات این دریاچه برگزار کنند و راه‌های امداد و نجات و خروج از بحران را بسنجند. پرسش‌ها فراوانند. چگونه می‌توان به مدیریت یک پارچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه رسید؟ مشارکت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در پروژه نجات این دریاچه از کجا باید آغاز شود و به کجا ختم شود؟ خانم ابتکار و آقای چیتچیان با هلیکوپتر بر فراز پارک ملی دریاچه ارومیه پرواز کردند ببینند. معصومه ابتکار همزمان در برابر دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایستاد و ابراز تأسف کرد.
دورا دور شنیده بودم و یکی دو بارم سفر داشتم با هواپیما، از دور دیده بودم، ولی دیدن این وضعیت خب هم بسیار نگران کننده است، هم بسیار تأسف باره.
خانم ابتکار همچنین از اهمیت سلامت دریاچه ارومیه گفت.
بالندگی کشاورزی این منطقه وابسته به وجود دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
نجات و احیای دریاچه ارومیه یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود که حالا رئیس جمهوری ایران است. پس از پیروزی در انتخابات هم این یکی از اولین دستورهای رئیس جمهور بود، دستور توقف هر گونه سدسازی اطراف دریاچه ارومیه. وزیر نیروی کابینه آقای روحانی همچنین از احتمال توقف پروژه‌های سدهای در حال ساخته شدن هم خبر داد و گفت برای نجات دریاچه ارومیه اگر لازم باشد سد هم خراب می‌کنیم. هفته گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو هم به عنوان یکی از وزارتخانه‌های درگیر در احیای دریاچه ارومیه با رئیس سازمان محیط زیست همراه بود و در کنار بقایای دریاچه ارومیه وضعیت این دریاچه را در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اینطور گزارش داد.
تقریبا نیمه شمالی دریاچه تا یه حدود آب داره، منتها آب بسیار کم عمق، اما جنوب دریاچه کاملا خشک شده و حتی جزیره هایی که در وسط دریاچه بوده الان اینا دیگه کاملا وصل شده به مناطق خشکی.
اواخر مرداد ماه گذشته مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد تنها یک سوم از دریاچه ارومیه باقی مانده است. احیا و نجات این دریاچه را دقیقاً از کجا باید آغاز کرد؟ اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست است در تهران.
ما حدود 3600 رو به رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و یا 23000 حلقه چاهی که باز هم ما به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم. در زمینه تحمیل آب دریاچه ارومیه از عرصفاس از کنم که کشور همسایه ما آذربایجان در این زمینه اعتراض کرد و رسماً گفت که رود عرص مشاع حد بینید کشور ایران و آذربایجان و ایران حق نداره که آب برداره و برای دریاچه ارومیه مصرف بکنه. البته هیچ اقدامی هم صورت نگرفته.
اما مصوبات جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه چه بود؟ از زبان وزیر نیرو بشنویم.
از جمله مطالبی که مطرح شد این بودش که ما بایستی به موضوع انتقال آب از حوزه‌های دیگه توجه بیشتر داشته باشیم. انتقال آب از جنوب حوزه سرعت بیشتری داره، الان طرح‌های بیشتری در اونجا در حال اجرا هستش. بنابراین اگر یک در واقع هدف گذاری درستی انجام بشه و منابع لازم داده بشه، حتی تا سال 94 من گمان میکنم که این کار کاملا امکان پذیر باشه. پیشنهاد شد که برای دریاچه ارومیه ما حتما یک ردیف اعتباری متمرکز و ملی داشته باشیم.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، میگوید البته خبر بازدید اعضای مسئول کابینه 11 از دریاچه در حال احتضار ارومیه خبر خوبی است، اما کافی نیست.
این به نظر من یکی از بهترین اخباری است که در این مدت اخیر ارتباط دریاچه ارومیه منتشر شده. البته هرچند که کافی نیست، طبعا نمیتونه که بهبود دریاچه ارومیه رو در زمان خیلی کوتاهی دنبال داشته باشه، اما به هر حال حرکت مثبتی میتونه که ارزیابی بشه. باید به سرعت فکری کرد برای مکانیزه کردن و افزایش راندمان آبیاری در این حوزه که برترین بخش مصرف در بخش کشاورزی هست.
وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر بسیاری از فعالان محیط زیست و شهروندان مخصوصا در استانهای همجوار این دریاچه را نگران کرده و حتی تجمعهای اعتراضی هم به دنبال داشته است. 3640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم می‌گیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس در آمریکا، میگوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده یا از شرایط زندگی. یک موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگیه. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاش، اتمام فرصتهاش. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروح در واقع و خودش رو میکشه، کسیه که هجوم امکانها اتفاقا اون زمین گیر میکنه. اما نوع دوم، اون هیچ رو میخواد و خودش رو میکشه. برخلاف اون کسی که خسته است، اون هیچی نمیخواد و خودش رو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته.
ایران را جامعه‌ای در حال گذار توصیف کردند. جامعه‌ای با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده هم همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسویگری تا این میزان پایین اومده، سن خیلی از پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحران‌های اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه می‌کنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی که تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جوامعی که در حال گذار.
خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است، جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارتهای زندگی بیش از پیش تمرکز کنند. در یک غروب جمعه دیگر من فهیمه خضری‌دری از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که بار دیگر با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.